اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سعی ما بقیت الله در از این بحث ما اول در موضوع این که غیر از شیعه غیر از امامیه ببینیم به این که اهل تسنن جمهور نظرشان در بحث ما چی هست. ما نوافل را عرض کردیم، خب روایات شما عرض شد خدمتتان، اونها فقهشان بر اساس قیاس و استحسان مزیت فقه ما بر اساس اینکه ائمه علیهم السلام بالاخره و مراتب به وحی می رسید و به خدا می رسید و این یک امتیاز بسیار بزرگی است برای فقه ما که از اهل بیت می گیریم با فقه اونها که با قیاس و استحسان اینها درست میکنن. بالاخره اونها مورد توجه بنی امیه و بنی عباس بودند، اونا برای خاطر اینکه ائمه علیهم السلام کنار زده باشن برای اونا خیلی اهمیت قائل بودند. این یکی از مزایای اون بود. البته زمانها متفاوت بوده، در بعض زمانها ما و اونها در یک حوزه درس میخواندیم، در درس همدیگه شرکت میکردیم. رانوان شیخ طوسی شاگردهایی دارد، اهل تسنن، شهید اول، شهید ثانی، اینا هم پیش اونا درس خواندن، اونا پیشون درس خواندن، گاه اینا درس گفتن بر اساس فقه اونا، گاه اونا بر اساس فقه ما. این ارتباط یه وقت خیلی خوب بوده، عالی بوده، کامل بوده. اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودن پشت سر اونها نماز بخوانید، در مسجد اونها باشید، شرکت بکنید. خلاصه این وحدت و اتحاد را ائمه علیهم السلام پایه گذاری کرده بودند. اما زمانها هم بوده که خیلی بین ما و اونها اختلاف و جدایی بود و اینا. الان یاد اون چه لازمه، چون بانه که اخبار اهل بیت علیهم السلام توجه به آرای اونها داره، در برابر آرای اونها مردم هدایت کنه به فقه صحیح اهل بیت، این است که ما باید به دو کتاب، یکی الفقه و علی المذاهب الخمسه، یکی الفقه و علی المذاهب الاربعه. فرقش اینه که فقه مذاهب خمسه مار نمارام ذکر میکنه محمد جواد مغنیه، ولی مذاهب اربعه اصلا امامیه را به حساب نیاوردن. پنج جلد حریزی اونا در قاهره اینا نوشتن، اونا شیعه را اصلا به حساب نیاوردن. ما شده الفقه و علی المذاهب الاربعه. اما محمد جواد مغنیه الفقه و علی المذاهب الخمسه در زمین بحث فقهی توجه به اون، چون ائمه علیهم السلام در برابر اونها اخبار و روایات توجه به اون هم لازمه. اما در فقه المذاهب الخمسه صفحه 77 اونجا میگه الصلاة المندوبه على انواع قد اختلفت المذاهب في عدد رکعاتها. نماز مندوبه مخصوصا رواتب مذاهب در عدد رکعاتشان اختلاف دارن. قال الشافعیه 11 رکعتن. شافعیه گفته که صلات مندوبه در اون هم که داریم میخوانیم گفته این 11 رکعته، رکعتون قبل از دو رکعت قبل از صبح، دو رکعت قبل از ظهر، دو رکعت بعد از ظهر، دو رکعت بعد از مغرب، دو رکعت بعد از عشا، میشه 10-11 رکعت المتیره. متیره اون دو رکعته که بعد از نماز عشا خوانده میشه. خب این شافعیه است، تا حدی به ما نزدیکه شافعیه. اما حنابله، حنابله اینا پیرو احمد ابن حنبل هستن، میگه 10 رکعاته. میگه به این که این رواتبی دوافلی که ما میخوانیم ده حرکته، دو رکعت قبل از ظهر، دو رکعت بعد از ظهر، دو رکعت بعد از مغرب، دو رکعت بعد از عشا، دو رکعت قبل از صلات صبح. این هم مال حنابل است، تابع احمد ابن حنبل. قال المالکیه لیس للدوال تواب تهدید، اون رو میگه هرچی خواندی، الافضل چهار رکعت قبل از ظهر، شش رکعت بعد از مغرب. حنفیه هم تقریبا همینطوری میگن، بالاخره باید به این کتاب الفقه و المذاهب الخمسه مراجعه بفرمایید تا ببینیم اونا چی میگفتن. و ما چی میگه که از امتیازات این است که هیچ وقت اون نماز شب ما را ندارن، اون یازده شب که ما یازده رکعت داریم، نماز شب هشت رکعت، نافله شب دو رکعت، شفع یک رکعت وتر، و اون ترتیب اصلا ندارن. و به اون مال ما یکی از فضائل بسیار مهم نماز شب و خواص و آثار و برکت نورانیت، این اونا ندارن شما باشن. این یکی از مزایای بسیار بسیار مهمه. کتاب است به نام المغنی، مال ابن قدامه است، این دوازده جلد قطوره، بر اساس فقه حنبلی هاست، ولی اقوال دیگر هم نقل میکنه، اقوال ما هم نقل میکنه. این کتاب باید شما داشته باشید، کتاب المغنی مال ابن قدامه. بله، اونا میگه عشر رکعاتن روی مبنای هم حنبلی ها، رکعتان قبل از ظهر، رکعتان بعد از ظهر، رکعتان بعد از مغرب، رکعتان بعد از عشا، رکعتان قبل از فجر. خب این المغنی بود، جز کتاب هاییست که آراء فقهای اونها را داره. فقه مذاهب اربعه گفتیم پنج جلده، اون اصلا آراء ما را نداره. خب بحث ما در جلد اول اونجاست، در فضل اما نمازهای نوافل که ما عرض کردیم اینا. بله، اونا هم در اینجا حنابله گفتن که وتر سنت مؤکده است و اقله رکعه اکثره احداعشر رکعتن. بله، خلاصه اینجا باز الشافعی قالو الوتر سنت مؤکده، وتر همون نماز بعد از نماز عشا خوانده میشه، اونو وتر میگن، وتیره میگن. آکد سنن و اقله رکعتن اکثره احداعشر رکعتن. خب حالا بالاخره به این کتاب خواهی که عرض کردم، یکی المغنی جلد اول صفحه 262، یکی الفقه المذاهب الاربعه، اینم جلد اینجا جلد اول، حنفیه، حنبلیه، مالکیه، شافعیه، چه میگن؟ یکیم الفقه المذاهب الخمسه. مطلب دیگه اینه که در باب وتیره ما خیلی روایات داریم، ما مربوط به غیر وتیره را که خواندیم چند رکعت، 34 یا اینکه 31، 51 رکعت، 34 رکعت باشه یا 28 رکعت باشه یا 33 رکعت باشه، اینا رو بنده خدمتتون عرض کردم، آدرس هم گفتم. خواستم عرض کنم به این که ما در اینا باید کار بکنیم، بنده راهنما هستم، ولی شما باید اون راه را بروید. برای اینکه ما این چهار قسم گفتیم، در هر کدام چند تا روایت است، اون روایت ها را دیدن، بررسی کردن، خودش کار شماست. بالاخره اکتفا نکنید به اون ورقه که به شما میدن، اون ورقه همون راهنماست که ما چه گفتیم، اما اون ورقه شما را راهنمایی میکنه که شما خودتان باید ما کار کنیم. اگر میخوایم در فقه کار کنیم، باید اون اخبار هر کدام از اون چهار قسم ببینید، از لحاظ رجال، از لحاظ مفاد ببینید، بعد اینا با هم دیگه اختلاف دارن، چطوری بین اونها ما جمع کنیم، به مراتب فضل حمل کنیم. خلاص اون ورقه راه نماز و شما باید راه را بروید. بالاخره اون راه را نشان میده، تا اون راه را کسی نره آشنا نمیشه به فقه و اخبار اهل بیت و فقیه نمیشه. خب اما حالا بحث آن درباره وتیره است، عتیله خیلی روایات مختلف داره. حالا ببینید چند مرتبه. خب اول اخباری که دلالت دارن برای اینکه نماز عتیله را بخوانید، دو رکعت نشسته یا دو رکعت ایستادن جایزه بعد از عشا برمیان عتیله. بحث مهمی در عتیله است، چون برای اینکه نافله های دیگه در سفر ساقط میشن، نافله ظهر هشت رکعت، نافله عصر هشت رکعت اینا، اما نافله این دو رکعت ساقط نمیشه. اگر نافله باشه باید ساقط بشه، نافله نباشه چیزی اضافه است، چون خواندیم که این دو رکعت به حساب یک رکعت را اضافه کردن تا 34 رکعت بشه، تا 51 رکعت بشه. خلاصه در باب عتیله چند مرتبه است که یک یک عرض کنم. اخبار وارد به عتیله، اول اخباری که دولت دارن که عتیله را بعد از عشا بخوانید، خبر یک و خبر چهار از باب 29 از ابواب اعداد فرائض و نوافل ها که در وسائل کتاب صلات این اولین بابه که داریم بخونیم، باب اعداد الفرائض و نوافل ها، خبر یک و چهار از باب 29 در صفحه 70 همان وسائل جلد سوم، عن ابی جعفر علیه السلام من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا ببطر، بات یبیتو شب را به روز آوردنه، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا ببطر. خب حالا ما چند تا خبر از همین باب که باب 29 هست میخوانیم تا قطعی بینیم که چطور باید کار بکنیم. الان اخبارش که خوانده بشه مراد خیلی روشن میشه. اخبار باید بخونیم تا مراد را هم بفهمیم. بله. خب باب 29 باب استحباب مداومت بر نافله عشا، همان دو رکعت که بعد از نماز عشا خوانده میشه، جالسن او قائمن، یا نشسته بخونه یا ایستاده، ولی قیام افضل و عدم سقوط ها فی السفر، این در سفر ساقط نیست. حالا این عنوان باب ایشان اینه، اجتهادشان این بوده، اون مال ظهر و عصر اینا نمازه چار رکعتی نافلشان در سفر ساقطه، هم مال ظهر ساقطه هم مال عصر ساقطه، هم مغرب که در جاش هست، اما حالا این عشا چار رکعته، این دو رکعت را فکر نکنید که نافله عشاست در سفر نخوانید، نه این را در سفر خوانده بشه، این اینطور میخواهد. محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی، محمد ابن الحسن به اسناد ان محمد ابن ابی عمر، این روز ارز کردیم شیخ طوسی از کتاب جن میگیره، از جایی درد ما بین خودش و اون صاحب کتاب وسائطی وجود داره، تو در آخر تهذیب اون وسائط نوشته به همینطور گفتیم در جلد دوم جامع الرباط اون وسائط است. محمد ابن حسن شیخ طوسی بی اسناده عن محمد ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر طبقه ششه، شیخ طوسی طبقه دوازدهه، از کتابش گرفته، عن حماد، دو تا حماد هست اینا خیلی مهمن، حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی، اینا از طبقه پنجن و خیلی مهمن، اما هر کجا حماد تنها بود حماد ابن عیسی است، نه حماد ابن عثمان، ان حماد، حماد ابن عیسی است، ان حریز بسیار خوبه، ان زراره خبر در اعلی درجه صحت، قال قال ابو جعفر علیه السلام از باقر علیه السلام من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا به بطره. کسی که ایمان داره به خدا و روز قیامت، این به خواب داره نخوابه مگر اینکه وتر خوانده باشه. تأکید بر خواندن وتر، همان دو رکعت که بعد از عشاء خوانده میشه. خب این خبر اول باب بود. دوم، محمد ابن حسین دوباره از صدوق قرار میگیره. محمد ابن حسین صدوقه. قال قال النبی صلی الله علیه و آله، این مرسل هم است. قال قال النبی صلی الله علیه و آله، من که آنها یومون بالله و یوم آخر فلا یبیتن الا به بطرین. هر کس ایمان داره به خدا و قیامت، بایستی این قبل از اینکه بیتو تکنه، قبل از اینکه بخوابه، نماز بطر را بخانه. خب این از صدوق بود. باز خبر سوم از و به استاد صدوق از فضل ابن شازان، این اسامی داد در آخر جلد دوم جامع الرواة نوشته. ان الرضا علیه السلام که عجز می قال این نماز صورت اکمت و مقصورتن، فرموده به این که چطور شد به این که اکمه مقصودتن ولی سه تطرک و رکت آقا، با اینکه نماز عشاء چهار رکت میشه، دو رکت در سفر، اما اون دو رکتش ترک نمیشه، باید خوانده بشه. لان رکعتین لیستا من الخمسین، این دو رکعت از اون 50 رکعت نیست. 50 رکعت که 17 رکعتش نماز واجب بود و 34 رکعتش نماز نافله بود، این جزء نوافل نیست. اینجوری میگه لان رکعتین لیستا من الخمس، این نماز زیادت من الخمس، این اضافه کرده پیغمبر صلی الله علیه و آله تتوعا، این اضافه کردن تطوعاً و مصحبه لیتم به ما بدل کل درکت من ولی فریضتی رکت این تطوع، برای خاطر این که خواستن که 51 رکت بشه کلن و 34 رکت بشه نوافل، بعد یک رکت کم داشتن، عرض کردیم این آورده پیغمبر خدا اضافه کرده تا اینکه این 51 رکعت درست بشه، اون 34 رکعت درست بشه. این علت میاره برای اینکه این در سفرم ساقط نیست، در سفرم بخونید نماز وتر را. این مثل رکعات نوافل ظهر و عصر نیست، این از نوافل عشا نیست، این چیز مستقلیه. بله. و این نماز یادتون پرخم تطوعاً، در نماز پنجگانه این را تطوعاً اضافه کردن، لیتم به ما، تا به این دو رکعت بدل کل دو رکعت من الفریضته رکعت این را تطوع، یعنی این درست کردن که اون نوافل حسابش درست شد. خب در اینجا در از علل مال همون صدوق، اون اخبار مال صدوق در علل ان محمد ابن حسن ان صفار ان یعقوب ابن یزید بر محمد ابن ابو مران حماد ان الانزرا قال قول ابو جعفر من کان یامون بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا به وتر، کسی که ایمان به خدا قیامت داره بدون وتر نخوابه، به توتم بخواب کنم باید وتر کنه. باز چند تا خبر به همین مضمون است اینا. خبر ششم اینه، خبر ششم اینا همشون از صدوقه ها. خبر ششم این است که میگه که قلت لعبی جبر این ابن سنان عن عبدالدال قزوینی اسم راویست، قال قلت لعبی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام لعیه علتین تسل در رکعتان بعد الاشاء الاخر من قعود، چرا ما دو رکعت نماز نماز اشاء دو رکعت نافله میخوانیم ولی نشسته؟ قال لأن الله فرض 17 رکعتان، خب 17 رکعت که همان یوم و لیله است، نماز یوم و لیله است که داریم واجبه. فعضاف علیه رسول الله مثله ها 34 رکعت به اونا پیغمبر اضافه کرد برای نوافل و صورت 15 رکعت و تو عدان هاتان رکعتان من جلوسن برکتین، این دو رکعت نشسته یک رکعت حساب میشه، دو رکعت نشسته یک رکعت حساب میشه تا اینکه اون 51 درست بشه. خلاصه این باب بسیار روایتش همینه، من کانه یومون بالله و الیوم الاخر این بدون وتر نخوابه با این را بخوانه. خب اینجا ما بازم دست بندی عرض کنم که مطالعه کنید. بس یک دست از اخبار در باب بطیره این است که تأکید برای این که بخوانید و واجبه، یعنی لازمه بخوانید، نه که واجبه بخوانید تأکید. خب این یک دست. دسته دوم، دسته دوم رکعت این لیست هم در خمسی، این زیادت هم بله خمسی تتبعن لیت هم با همین ترس این دسته منه نگه این جز اون خمسی نیستن، چون برای که در اون خمسی 34 رکعتش مال نافله بود که دو برابر میشد با اون فریضه، کلان میشد 50 رکعت دیگه، اون از جز آن نیست. این اضافه کردن که انسان بخونه و ثواب داره مستحب اینا. ارسلم به این که اینم یک دست است که باب 29 ابواب اعداد فرائض و نوافل ها صفحه 70 جلد 3 وسائل 20 جلدی. یک دست باز همون دسته سوم میشه گفت اینو ضرورت دارم برای اینکه توجه کنید که این دو رکعت یک رکعت حساب میشه، دو رکعت نشسته یک رکعت ایستاده حساب میشه، این از اون جهته. بعد اخباری دارده به این که این وتر قیامان هم میشه خوانده بشه. این خبر در باب نهم از باب 13 از ابواب اعداد فرائض صفحه 34 حضرت صادق علیه السلام میگه پدر من این را نشسته میخوان این دو رکعته، ولی من ایستاده میخوانم. علتش هم میگه پدر من بدین بود، یعنی چاق بود. حضرت باقر علیه السلام در میان ائمه چاق بود نسبتا، ولی بقیه اینطور نبوده. میگه چون پدر من بدین بود، بدنش چون سنگین بود، این دو رکعت ایستاده میخوان، ولی من اصلیه ما قائمن، ولی من ایستاده میخوانم، هر دو جایز. من یک دست از اخبارانه که هر دو جایزه، هم میشه ایستاده خوان هم میشه نشسته خوان. ایستاده بخوانی یک رکعته، نشسته بخوانی دو رکعت بخوانی که یک رکعت حساب میشه. من اینجا باز روایات زیادی باز نقل کرده در این کیفیت خواندنش به همین ترتیب کرده. خب مثلا در باب 13 هم این باب ها رده در باب 13 هم از همین ابوابه که مال اعداد و فرائض در وسائل فعلا مورد بحث ماست، جلد سوم باب 13 صفحه 40 ان الرضا علیه السلام کان فی سفر الی خراسان یصلی کل من نافذ ظهر و عصر سمانه لکن لا یصلی الوتر. حالا یکی از اخبارم داریم که نمیخواندن، امام رضا علیه السلام که در سفر به خراسان نمیخوانده. ببین خبر 24 از باب 13 هم از ابواب اعداد و فرائض صفحه 40 ان الرضا علیه السلام کان فی سفر الی خراسان یصلی کل من نوافل ظهر و عصر سمانه رکعت ولکن لا یصلی الوتر. خب حالا بازن امام رضا علیه السلام وقتی که از مدینه به خراسان سفر کرده نوافل را میخوانده، اینکه این سفر در سفر ساقط نوافل بر ما چهار رکعت هم دو رکعت بشه. این بحث است که این سقوط عزیمت است یا رخصت. اینکه در سفر شما نافله نخوانید امام میفرمایند، آیا این سقوط رخصته؟ یعنی شارع خواسته به مسافر یک تخفیفی قائل بشه، یا عزیمتی که حتما نخوانید؟ در خیلی از مسائل این اختلاف مخصوصا ما بین ما و عامه وجود داره. مثلا ما قائلیم که اگر مسافر کرد انسان واجب روزه را بخوره به اون شرایطش، ما عزیمت قائلیم، ولی سنی ها میگن این رخصته، در مسافرت هم روزه گرفتی حتی امام صادق علیه السلام زراره از ایشان میکنه. امام صادق بکنه من که خب ضربتم فی الارض راجعوها الیکم عن تخسرون الصلاة. وقتی که شما مسافرت کردید ضربه فی الارض مسافرت ناجعوها به این که شما نمازتان را قصر بخوانید. حضرت فرمودند که این لازم اینطور بشه. بر زراره گفت به این که اینو با این عظیمت یا رخصت حضرت فرمودند که این عظیمت در نظر ما مسافر باید نماز را قصر بخوانه. بعد زراره به امام صادق زراره بحث کرد به امام صادق. زراره گفت برای اینکه حضرت فرموده قرآن لا جناح علیکما، نگفته که حتما قصر بخوانید، یعنی لا بحثه. این شما میفرمایید که واجبه ما قصر بخوانیم. حضرت فرمودند که مثلا در قرآن اون آیه که و کسی که حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه یطوف بهما، کسی اگر رفت به حج عمره اونجا لاجناح داریم. واقعا اینکه واجب است برای اینکه انسان در اونجا بعد از طواف نماز طواف بخونه. بنابراین این کلمه فقط رخصت نمیفهمه، این کلمه جای عظیمت مثل در نماز سفر عظیمت گفته، اونجا هم وقت که سجده عمره میری عظیمت. حالا این باب که عرض کنم اینجا روایات خیلی زیاده که گاهی را بعضی روایات هست پیغمبر میخوانده، بعض روایت هست پیغمبر نمیخوانده. مثلا بله، خبر 4 و 9 از باب 13 دلالت دارن برای اینکه پیغمبر یصلی المطهره میخوانده. خبر 9 از باب 13 از همون ابواب در جلد 3 یاد ابو جعفر باقر ابو عبدالله علیه السلام یصلیان المطهره را میخواندند. خبر 7 ابو الحسن کانه یصلی المطهره. خب اینا دلالت دارن به اینکه اما اخباری هم داره مادر لعنه رسول الله لا یصلی المطهره. یک دسته دیگه از اخبار داریم که این رو هفتم من نخواه تفسیر سه هفتم ها دلالت دارم که رسول الله لا یصلی المطهره. خبر 8 از باب 39 از ابواب اعداد فرائض در آنجا هست که خب چرا پیغمبر نمیخوانده؟ یک علت ذکر کردم، گفتن علت این که بطیره تشریح شده این است که انسان ممکنه که خواب بمانه اون نماز وتر را نخوانه. گفتن 2 رکعت بعد از عشا شما نماز بطیره بخوانید که اگر خواب ماندید فضیلت اون را هم تحقیق درک کنید. خب پیغمبرم میدانسته که خواب نیمون و بیدار میشین، چون میدانسته نماز وتر را، چون پیغمبر باش تهجد واجب بوده دیگه، چون پیغمبر نماز وقت را میخوانده از اینجا نمیخوانده. حالا این دیگه خیلی مادن لعلمان رسول الله صلی الله علیه وسلم لایو سلل و تیره. خبر 29 از ابواب اعداد فرائض صفحه 71 و فیه علتش این تعلیل یعلمو انه لا یموتو فی تلک اللیله، چون پیغمبر میدانسته که اون شب نخواهد مرد، نمی میرد و بالاخره نماز وقت را خواهد خوان، این است که نمی خوانده. خب ادعای اینطور داره. وقت در صورت هست دارم که یاهی هم باقر و صادق و کاظم اونا اینطور بوده، اونا هم گاهی نمی خواندن. بله آیت الله خویی خب می دانید که ایشان هم شرح داره برای عروه، ایشان هم قائل به این که این نماز بطیره برای این واجب نیست، بلکه بعض جاها میگه که اصلا نباید بخانه. بنابراین شما این روایاتی که در جلد 3 وسائل چند باب در باب بطیره وجود داره، همانطور که عرض کردم من در راهنما هستم، اینا رو باید مطالعه کنید. در باب 13 هست، 29 هست، همه رو مطالعه کنید ببینیم که چه بایسته بگیم، آیا این بطیره مستحب بخوانن یا نخوانن، در مسافرت بخوانه یا نخوانه، بخوانه به چه قصد بخوانه. بیشتر احواهش این رو دارن که به قصد رجا بخوانه، نه به قصد اینکه شرعن وارده، چون چیزی که به قصد اینکه شرعن وارده بخوانیم باید دلیل داشته باشیم، ولی چیزی که ماله سفت دین ادخال اون فدین این خودش میشه بدعت، چیزی که جزء دین نیست برای ما ثابت نیست اون را بخوایم به قصد دین بخوانیم این میشه بدعت. اما رجاء اینجوری میشه خوان اینی که این بحث
几百人呢？
哪里？哪里？那是叫俺那黑的，那没有那黑。罢了，没得没得，罢等罢等罢等的。
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد